أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث در ترجیح مشروط به قدرت عقلاً بر مشروط به قدرت شرعاً به حسب مقام ثبوت، دوباره رسید به بحث در مقام اثبات به لحاظ تطبیقش در مواردی که مکلف با دو تکلیف مواجه هست، نسبت به این دو تکلیف احتمال اشتراط به قدرت عقلی و احتمال اشتراط به قدرت شرعی مجموعاً وجود داره. در این موارد وظیفه چیه؟ تعیین وظیفه هم بنا شد در دو مقام، دو مرحله بحث بشه، یکی به ملاحظه اصل عملی، یکی به ملاحظه ادله اجتهادیه، به اینکه آیا از ادله اجتهادیه میتوان استفاده کرد و استظهار کرد عقلی بودن قدرت دون شرعی بودن، یا از قسم خاصی از ادله می شود استفاده کرد شرعی، اون ادله‌ای که درش قدرت ذکر شده میشه استفاده کرد، شرعی بودن قدرت را در مقابل عقلی بودن یا نمیشه. خب این مرحله اول که بحث از مقتضای اصل عملی باشه، مثل مرحله دوم در این جهت مشترکه که بحث تطبیقی در این که این دو تکلیفی که ما با او مواجه هستیم آیا مشروط به قدرت عقلن هستند یا شرعن هستند، این بحث در جایی معنا داره که ما در به حسب مقام ثبوت ترجیح را قبول کرده باشیم، و الا اگه به حسب مقام ثبوت ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی را قبول نکرده باشیم، تعیین این از جهت تطبیقی، تعیین این مورد، تعیین این که در این مورد مشروط به قدرت عقلی هست یا قدرت شرعی، طبعا اثری نداره، وجهی نداره که زحمت بحث در این مرحله کشیده بشه. پس این متفرع بر اینه که ما ترجیح را به حسب مقام ثبوت قبول کرده باشیم. مرحوم آقای سعد با توجه به این که در مقام به لحاظ مقام ثبوت در معانی سگانه‌ای که برای قدرت شرعی مطرح هست، در دو تا از اینها ترجیح را قبول کرده، در یکی ترجیح را قبول نکرده بود. در حالا به حسب ترتیب خود بحوث، اگر مقصود از قدرتی که دخل در ملاک دارد فقط قدرت تکوینی باشه که دخیل در ملاک قدرت مشروط به قدرت عقلی هم اینه که همون قدرت تکوینی دخیل در ملاک نیست، این قسمت را که مرحوم نائینی به عنوان مورد ترجیح پذیرفته بود در کلام مرحوم های سعد رد شده بود، طبعا به اون چی که در کلام مرحوم های خویی اومده بود، این قسمت چون یعنی رد شده بود و این ترجیح را قبول نکردن، ولی به لحاظ دو معنای دیگر ترجیح را قبول کردن. معنای دوم به ترتیب بحوث جایی بود که مقصود از قدرت، قدرت تکوینی باشد به اضافه عدم امتثال واجب آخر مساوی یا اهم. معنای سوم این بود که قدرت تکوینی به اضافه عدم اشتغال ذمه به تکلیف آخر منافی یا عدم فعلیت تکلیف آخر منافی.
این دوم به سوم را ترجیح در اینها را قبول کرده بودند. سوم به ترتیب بحوث همونی بود که در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که این ترجیح مورد قبوله، ولی از باب ورود نه از باب تزاحم. اون وسطش که ترجیح اون معنای دوم قدرت شرعی به معنای عدم قدرت شرعی، به معنای این قدرت شرعی به اینه که عبارت از اینه که قدرت تکوینی داشته باشد و عملا مشغول به امتثال تکلیف آخر مساوی یا اهم نشده باشه، این معنای دوم که در کلام مرمای سر اضافه بر اونها ذکر شده بود. و با توجه به این که در ایشون در دو مورد ترجیح را قبول کردن، بحث در بحث به مقام اثبات را به لحاظ همین دو معنا مطرح کردن و بر اساس این دو معنا فرمودن که فروض مختلفی پیدا می شود در جایی که ما شک داشته باشیم که مورد از موارد اعمال ترجیح هست یا از موارد اعمال ترجیح نیست. چون مورد اعمال ترجیح جایی بود که احد التکلیفین به خصوصهی مشروط به قدرت عقلی باشد و تکلیف آخر به خصوصهی مشروط به قدرت شرعی باشه. مورد ترجیح اینه. در جایی را که ما در مواردی که ما شک داریم که آیا این ترجیح این مورد این ترجیح هست یا نه، فرمودن که سه تا فرض را ذکر کردن. ابتداعا سه تا فرض را ذکر کردن. در این سه تا فرض چه به لحاظ معنای دوم، چه به لحاظ معنای سوم، فرمودن که در فرض اول براءت جاری میشه، در موارد شک چه شک ما در قدرت شرعی به معنای دوم باشه، چه شک ما در قدرت شرعی به معنای سوم باشه، در فرض اول که ما نسبت به کل الخطابین، کل التکلیفین شک داریم که آیا این مشروط به هر دو مشروط به قدرت عقلی هستند یا هر دو مشروط به قدرت شرعی هستند، در هر کدوم از اینها به خصوصی ما شک داریم که آیا مشروط به قدرت عقلی است یا شرعی، هم در الف هم در ب، در هم مثالی که خودشون زدن که صلات تکلیف به صلات و تکلیف به ازاله نجاست از مسجد، در هر دوتا هر کدوم از اینها به خصوصی که نگاه بکنیم احتمال میدیم که مشروط باشد به قدرت عقلن، احتمال میدیم که مشروط باشد به قدرت شرعن. معنا فرق نداره، چه معنای دوم چه معنای سوم. در این مورد اول فرمودن که حکم در این مورد احتیاط، در این مورد براءت جاری میشه نسبت به این مورد که این خصوص احداما بخواهد مشروط به قدرت عقلی باشد و دیگری مشروط به قدرت شرعی باشه، این احتمال منتفی میشه با ادله براءت. چون در حقیقت شک ما برمیگرده به این که آیا اندل اشتغال به تکلیف آخر، به متعلق تکلیف آخر، در حقیقت تکلیف هنوز وجود داره، تکلیف به الف اندل اشتغال به تکلیف امتثال تکلیف به آیا وجود داره یا وجود نداره. چون شک ما در سعازیر تکلیف هست، اگر امتثال نشود تکلیف آخر که معلوم هست تکلیف داریم، در جایی را که امتثال بکنیم تکلیف آخر را، آیا اینجا هم تکلیف علی وجود داره یا وجود نداره، شک در سعازیر تکلیف هست، براءت جاری میشه. فرد اول فرمودن در اینجا براءت جاری میشه. در فرد دوم که یکی از اینها معلوم هست که مشروط به قدرت هست شرعاً، مثلا فرمودن نسبت به صلات اول وقت محرز هست که مشروط باشه به قدرت شرعاً، ولی در ازاله نجاست تردید داریم در این که آیا مشروط به قدرت هست عقلاً یا مشروط به قدرت هست شرعاً. در اینجا ولو قد یقال به اینکه مورد از موارد احتیاط هست، چون در حقیقت احتمال تفویت ملاک در بین هست، ولی این حرف اینقدر یقال صحیح نیست، بلکه اینجا جای جریان براءت هست. در فرض سوم که در یک تکلیف محرز هست که اشتراط تکلیف به قدرت عقلی هست، مثلا نسبت به ازاله نجاست از مسجد محرز هست که عقلی اشتراط قدرت به حکم عقل دخل در ملاک ندارد، ولی نسبت به صلات شک داریم که آیا مشروط به قدرت هست شرعاً یا مشروط به قدرت هست عقلاً. در این فرض سوم فرمودن که اینجا جای احتیاطه، باید قدرتش را صرف در اون تکلیفی بکنه که محرز هست اشتراط او به قدرت عقلاً، نمیتواند قدرتش را صرف در ما یحتمل اشتراط او عقلاً او شرعاً بکنه. این فرض سوم رو اینجور فرمودن، همونطور که عرض شد در ذیل بعد از اینکه به صورت کلی این بحث را عنوان کردن در ضمن سفر، در آخر توضیح دادن فرمودن که اگر اون قدرت شرعی به معنای دوم باشه که عدم اشتغال قدرت تکوینی به اضافه عدم امتثال تکلیف آخر، این حکمش همینه، بیش از این نیست. و همینطور هم اگر قدرتی که در قدرت شرعی که محرز و دخل یا محتمل و دخل در ملاک قدرت دخیل در ملاک محرز هست قدرت شرعی بودن یا محتمل از قدرت شرعی بودن به معنای سوم باشه، حکمش همینه دیگه، فرقی از این جهت نداره. در این سه تا فرد حکم به لحاظ اختلاف در معنای قدرت عوض نمیشه، منتها به لحاظ معنای ثالث یه فرض چهارمی اضافه کردن. معنای ثالث از قدرت اینه که این بود که عهد و تکلیفین مشروط باشد به قدرت تکوینیه و عدم فعلیت تکلیف آخر، همونی که در کلام مرحومای خویی تعبیر به ورود شده بود، اونی که از موارد ورود درست شده، اونی که در حقیقت مصداق وروده نه مصداق تزاهم. در اون صورت در اون معنای سوم فرموده به لحاظ معنای سوم یه فرض چهارمی، به لحاظ معنای سوم یه صورت چهارمی هم درست میشه که بعد صورت چهارم عبارت از اینه که ما علم داریم به این که عهد و تکلیفین، علم اجمالی داریم، به خصوصی در حقیقت نمیدانیم که این تکلیف مشروط به قدرت شرعی هست یا مشروط به قدرت عقلی است. به هر یک از دو تکلیف که دست بزنیم برای ما مورد شک و تردیده. در حقیقت این فرض چهارم یا صورت چهارم مقابل اون صورت اوله یا یک استثنای از اون صورت اوله. صورت اول یا فرد اول این بود که ما به هر خطابی که دست بذاریم شک داریم که مشروط به قدرت از شرعاً یا مشروط به قدرت از عقلاً. و این موارد اعم، ممکنه ما علم تفصیلی در یکی از اینها نداشته باشیم ولی علم اجمالی داشته باشیم. حالا این چون ممکنه در بعضی از موارد ما علم اجمالی داشته باشیم، این را در حقیقت جدا حساب میشه. اینو میشه به عنوان فرد چهارم یا صورت چهارم حساب بکنیم. در معنای در مواردی که قدرت شرعیه به معنای سوم باشد و ما در بله نسبت به دو خطابی که مواجه با او هستیم شک داریم آیا اینها مشروط به قدرت هستند شرعاً یا مشروط به قدرت هستند عقلاً، یک حالت اینه که ما علم اجمالی داریم که یکی از اینها در حقیقت مشروط به قدرت عقلی هست و دیگری مشروط به قدرت شرعیه، یکی نسبت به دیگری اطلاق داره ولی دیگری نسبت به او اطلاق نداره، ولی ما هو المطلق و ما هو المشروط مردد و مشتبه برای ما شده. در این فرض که بله که علم اجمالی داریم، فرموده در این موارد مکلف بله با این متعرض حکم این مورد شدن که در این مورد مکلف باید احد و تکلیفین را رعایت بکنه. این با این توضیح معلوم میشه که اینکه ایشون در به صورت کلی فرمودن تمام اون چه که در تقسیمات قدرت شرعی به معنای دوم من الفروض و ثلاثه در فروض ثلاثه گفته میشه، تمام اون مطالب در حکمی که در اون فروض ثلاثه گفته میشه، تمام اون مطالب در تقسیم به لحاظ قدرت در تقسیم در قدرت شرعی به معنای ثالث گفته میشه، تمام اون اینه مقصود اینه که در اصل تخییر در اصل جریان براءت مثل اون هست، نه اینکه تماماً حکم مثل تماماً یکسان باشه. نه، ممکنه به اصطلاح از جهت مفاد براءت مختلف باشه، به این معنا که در مثلا در جایی را که در به لحاظ معنای دوم از معانی قدرت شرعیه ما شک بکنیم که هر دو تکلیف هر کدوم از تکلیف مشروط به قدرت است عقلاً یا مشروط به قدرت نیست عقلاً، براءت جاری میکردیم، به لحاظ معنای دوم براءت جاری میکردیم، ولی براءت جاری کردن در اونجا به معنای این هست که مکلف یکی از اینها تعین ندارد، یکی از اینها تعین نداره، نه اینکه کلن مکلف ترک بکند هر دو را، این نتیجهش این نبود، فقط تعین نداره، الف به خصوصی و به خصوصی تعین نداره، چون اگر تقریبش هم این بود که اگر امتثال نکند تکلیف بیرا تکلیف الف مسلم هست وجود تکلیف، اگر امتثال بکنه ما نمیدانیم اینجا هم تکلیف هست یا تکلیف نیست، طبعا براءت جاری میکنیم، براءت این مقدار را نفع میکنه، اون مقدار زائد مشکوک را نفع میکنه. خب در به لحاظ معنای دوم این میشه، اما به لحاظ معنای سوم همین فرض را در معنای سوم بخوایم حساب بکنیم، در معنای سوم ما احتمال میدیم که هر یک از دو تکلیف مشروط باشد به عدم فعلیت تکلیف آخر، به عدم اشتغال ذمه به تکلیف آخر. خب اگه این احتمال را بدهیم اینجا براءت جاری میکنیم، منتها این اجرای براءت در این فرض معناش اینه که مکلف هر دو را میتواند ترک بکنه، این نتیجه براءت در اینجا غیر از نتیجه براءت در به لحاظ معنای دومه، در هر دو براءت جاری میشه ولی نتیجه براءت مختلفه. اگر ما میدانیم که بله اگر نسبت به تکلیف الف همین مثالی که خودشون زده بودن صلات اول وقت با ازاله نجاست از مسجد، احتمال میدیم که تکلیف به صلات مقید به این باشد که ذمه مکلف مشغول به دیگری به تکلیف آخر که حتی ازاله نجاست هستم نباشه، مشغول به اون نباشه. از این طرف در نسبت به ازاله نجاست هم احتمال این مطلب را میدهیم. خب اینجا اگر تغییر اینجوری بخوایم هر کدوم از اینها به عدم دیگری تغییر داشته باشه، طبعاً تغییر به عدم فعلی نمیتواند باشد و الا مستلزم دوره. عدم اون متوقف بر وجود اینه، وجود این متوقف بر عدم اونه. دوره عدمی که در اینجا فرض میشه عدم لولایی هست، یعنی در حقیقت به عدم فعلیت او در حد اختزا، به عدم اختزای ثبوت تکلیف، به عدم تکلیف به ازا، تکلیف به صلات منور به اینه که موضوع تکلیف آخر وجود نداشته باشه. موضوع تکلیف آخر نفع تکلیف فعلی دار. تکلیف به ازاله نجاست اینه که مقید به اینه که موضوع تکلیف موضوع تکلیف آخر که من حاضر تکالیف صلات هست وجود نداشته باشه. خب اگه ما اینجوری شک بکنیم در اینجا با توجه به اینکه هر کدوم از اینها موضوعش محقق هست، ما الان در حقیقت نمیدانیم که آیا اینجا مولا تکلیف به صلات اول وقت داره یا تکلیف به صلات اول وقت نداره. احتمال میدیم که این تکلیف اختصاص داشته باشه به جایی که موضوع تکلیف آخر اصلا محقق نباشه. خب احتمال این رو میدیم، چون اینجا احتمال این رو میدیم بس ثبوت تکلیف در این فرض برای ما محرز نیست، احتمال عدم میدیم برای الجاری میشه. نتیجه میشه که هم از اگه در قدرت شرعی به معنای سوم فی کلت تکلیفین شک و تردید وجود داشته باشه، هم براءت از تکلیف صلاتی جاری میشه، هم براءت از تکلیف ازاله نجاست. نتیجه این دو براءت این میشه که مکلف بر مکلف هیچ کدوم از اینا لازم نیست اتیانش، مکلف میتواند ترک بکنه. این در اینجا این فرض نتیجه تخییر این معنای براءت این میشه. در فرضهای بعدی که فرض دوم و سوم، در فرض دوم که براءت جاری میکنیم، در حقیقت اونی که براءت جاری میکنیم در حقیقت براءت از تعین نسبت به اون جاری میکنیم. اینجا هم در جایی را که در بله در معنای سوم ما اگر شک بکنیم، در معنای سوم اگر شک بکنیم که آیا در یکی از اینها محرز از فرض ثانی را بر اساس معنای ثالث اگر حساب بکنیم، تکلیف به صلات محرز هست که مشروط به قدرت شرعی هست. تکلیف به ازاله نجاست شک داریم که آیا مشروط هست به قدرت شرعاً یا مشروط به قدرت عقلاً هست. مشروط به قدرت شرعاً بودن یعنی ازاله نجاست در جایی واجب هست که موضوع تکلیف آخر مثل صلات وجود نداشته باشه، و الا اگه موضوع وجود داشته باشه در حقیقت این موضوع تکلیف آخر باشه، ازاله نجاست دیگر واجب نخواهد بود. صلات یه چنین قیدی داره ولی ازاله نجاست نمیدانیم که چنین قیدی داره یا نداره. در اینجا در این مورد براءت که جاری میکنیم، در حقیقت براءت جاری میشه در این مورد که ازاله بله تکلیف به صلات منور به اینه که موضوع تکلیف آخر نباشه، تکلیف آخر نباشه، این قید درش محرز هست. اما تکلیف ازاله نجاست هم اگر مثل او باشه، اگه مثل او باشه نتیجه میشه که مکلف اینجا تکلیفی نداره، میتونه ترک بکنه. ولی اگه مثل او نباشه ملزم به رعایت او هست. در حقیقت در اینجا یک طرف معلوم هست، یک تکلیف معلوم هست در این ظرف منتفی هست. طبق این بیان تقریب این میشه که در این فرض ثانی از معنای ثالث شک ما، محدوده شک ما اینه که در یکی از اینها در مورد اجتماع معلوم هست که ذمه ما مشغول به اون نیست، تکلیف فعلیت نداره، نسبت به اون امر آخر احتمال فعلیت تکلیف آخر، ثبوت تکلیف آخر را میدیم، احتمال ثبوت او را نمیدیم، نسبت به او براءت جاری میشه، معناش اینه که اون را نفی میکنه. یعنی ولو اصل جاری در این فرض اول و فرض دوم اصل براءته، چه به لحاظ معنای ثانی چه به لحاظ معنای ثالث، ولی در اینجا نتیجه براءت مختلفه به حسب اون چیزی که بله، نتیجه براءت به لحاظ معنای ثالث نفی تعین هست، به لا متعلق تکلیف که هست، نفی تعین هست چون مورد از موارد تضاهم بوده، فعلیت دو تکلیف مغرض هست، نفی اگر براءت جاری میشه نهایتش تعین را نفی میکنه، ولی به لحاظ معنای ثالث، به لحاظ معنای ثالث نتیجه براءت نفی بله نتیجه براءت نفی حقیقت تکلیف هست، نفی متعلق تکلیف بودن، نه فقط امتثال. روی این حساب این فرد چهارم را که ایشون اضافه کرد، به لحاظ چون در فرد اول و فرد دوم براءتی که جاری می شد، در فرد اول و فرد دوم براءتی که جاری می شد به لحاظ معنای ثالث نتیجه جریان براءت اختیار مکلف در ترک بود، چون نتیجه جریان براءت اختیار ترک مکلف بود، این فرد چهارم را که از معنای ثالث اضافه کرده، این فرقش فقط در این پیدا میشه که اینجا براءت به این معنا جاری نمیشه، نتیجتاً چون علم اجمالی داریم به ثبوت عهد و تکلیفین، وقتی علم اجمالی به ثبوت عهد و تکلیفین داریم دیگه مکلف نمیتواند ترک بکنه، هر دو را نمیتواند ترک بکنه، هر دو را که نمیتونه ترک بکنه، خصوص بله هر دو را نمیتونه ترک بکنه، بلکه یکی از اینها را باید رعایت بکنه، منتها در مقام امتثال با فرض این که مورد تضاهم از جهت عملی هست، یعنی تضاد عملی بین متعلق تکلیف اول و متعلق تکلیف دوم وجود داره، چون تضاد عملی وجود داره قدرت بر جمع ندارد، موافقت قطعیه واجب نیست، نوبت میاد موافقت احتمالیه دیگه، ترجیح هم برای احد ما دون دیگری وجود نداره. پس این که در موارد شک در قدرت شرعی یا قدرت بله در شک در اینکه قدرت موجود قدرت معتبر در این خطاب در این تکلیف قدرت عقلی هست یا قدرت شرعی هست، به لحاظ خطابه در حقیقت فردهای به لحاظ خطابه فردهای چارگانه تصویر میشه که این فردهای چارگانه هم بر اساس معنای ثانی تصویر میشه، هم بر اساس معنای ثالث تصویر میشه. منتها چرا مرحوم های سر این فرد چهارم را در اون فرد چهارم را در اون به اصطلاح در اون قسمت اول در اون بلاد معنای ثانی متعرض او نشد، فقط این فرد چهارم را در معنای ثالث به عنوان استثناء ذکر کرده؟ خب این باید حساب بکنیم که بچه این حرف چه بوده. در معنای ثانی فرض اینه که دو تا تکلیف فعلا وجود داره، فرض اینه که دو تا تکلیف وجود داره، اون براءتی که ما می‌خواستیم اجرا بکنیم، اون براءت تکلیف رو که کلا از بین نمی‌برد، که تعین رو از بین می‌برد، تعین رو، ولی نتیجهش این بود که تخییر در مقام عمله. ولی برخلاف این فرد اول از معنای ثالث که اونجا تکلیف رو از بین برد، چون اونجا تکلیف رو از بین می برد، این موارد علم اجمالی فرق پیدا می کرد با اون موردی که فرد اول بود، جایی که علم اجمالی نداریم و براءت از هر دو تکلیف در حقیقت جاری میشه. از جهت عملی حکمش با او فرق پیدا میکرد. در فردهای اول و دوم نتیجه براءت جاری میشد و نتیجه جریان براءت ترک کلیه ما بود، ولی در جایی که علم اجمالی داریم نتیجه تغییر میشه، نه ترک کلیه ما. ولی در به لحاظ معنای ثانی این دیگه جای یعنی خصوصیت نداره که این را ذکر بکنه، ولو عملا این فرض هست. در جایی که ما در قدرت به معنای دوم شک داریم، فی کلل خطاب شک داریم، در اینجا چه علم اجمالی داشته باشیم به اینکه احد و ما مشروط به قدرت هست عقلا نه شرعا، چه علم اجمالی نداشته باشیم عملا مکلف بیش از یعنی اون چی که به لحاظ حکم او تعیین می شود غیر از این نیست که مکلف ملزم به رعایت احد و ما به خصوص اینید، یعنی تعین را اینه. چون تغییر و تعین حکم هست، چه علم اجمالی داشته باشیم چه علم اجمالی نداشته باشیم، به این حساب این را جداگانه بحث نکرده. و الا به لحاظ از نظر ثبوتی به لحاظ تقسیمات متصور در این مواردی که ما شک در قدرت شرعی بودن یا قدرت عقلی بودن داریم، از نظر ثبوتی این تقسیم باید در چهار فرد انجام بشه، منتها این تقسیمات چارگانه، فردهای چارگانه در قسمت معنای ثالث، هم به لحاظ معنای ثالث هم به لحاظ معنای ثانی، در قسمت معنای ثالث این فردهای چارگانه اختلاف در نتیجه جون دارن، چهار تا فرد را مستقیما متعرض شدن. در معنای ثانی ولو این چهار فرد هست، ولی فرد چهارم با فرد اول که یکی از در حقیقت به منزله استثنای از فرد اوله، قسمی از اقسام فرد اول چون هست، وقت از جهت نتیجه چون در نتیجه اختلافی نیست این را در عبارت ذکر نکرده. ولی پس در حقیقت اون چی که از فرمایشات ایشون استفاده میشه اینه که چون ما ترجیح را در به لحاظ مقام ثبوت در دو معنا قبول کردیم، مقتضای اصل عملی را در شک در شرعی بودن یا عقلی بودن قدرت را به لحاظ اون دو معنا صور متصور در اون معنا باید در نظر بگیریم. مقداری که بحث کردن اینه، ولی اگر کسی مثل مرحوم نائینی قائل به این شد که نه، حتی در قدرت شرعی به معنای اول که ما هو دخیل در ملاک فقط قدرت تکوینی هست، چیزی دیگه دخالت ندارد، حتی اگر این نحو اشتراط هم در احد و تکلیف این باشه، به تکلیف آخر مشروط به قدرت باشد عقلا، این قدرت تکوینی دخیل در ملاک نیست، دخیل در ملاک نیست، در اونجا هم به لحاظ مقام ثبوت ترجیح را قبول کرده باشه. اگه به لحاظ مقام ثبوت ترجیح را قبول کرده باشه، خب این تقسیمات چارگانه، این فردای چارگانه باید اونجا هم مطرح بشه، ببینیم اونجا در موارد شک چیه. خب برای اینکه معلوم بشه که اون چه که مرحومای سعد در این صور متعربعی که در موارد شک در دو معنای ثانی و ثالث پیدا میشه. در این موارد آیا اون چی که فرموده ان تمام هست یا تمام نیست، باید ابتدا اون معنای اولی که مرحوم نائینی قائل به ترجیح شدن ثبوتن، ولی مرحومای خویی، مرحومای سعد و این محققین قائل به ترجیح نشدن، اول حکم او را حساب بکنیم، بعد بر اساس اون ضابطه بیاییم حکم در معنای حکم این صور اربعه را در معنای ثانی در نظر بگیریم، ببینیم که اینجا چجور باید حکم میشه. معنای ثالث هم که خب جداگانه باید حساب بشه. اما بر اساس اونچه که مرحوم نائینی اختیار فرمودن که همین مقدار که در عهد و تکلیفین قدرت دخیل در ملاک باشد، در تکلیف آخر قدرت دخیل در اتصاف به ملاک نیست، فقط در استیفای ملاک هست. اگر اینجوری باشه، ایشون فرمودن که با تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم هست. توجیهی که اشکال شده بود به مرحوم نائینی به لحاظ ترجیح در مقام ثبوت که این ترجیح وجهی نداره. خب اگر از اون اشکال جواب دادیم، بگفتیم نه، به لحاظ اینکه با توجه به اینکه ما هو لازم علی المکلف مجرد رعایت تکالیف نیست، بلکه نسبت به اغراض الزامیه و ملاکات هم مکلف باید اهتمام به حفظ این ملاکات داشته باشه. کاری که موجب از بین رفتن ملاکات میشه یا اهمال نسبت به ملاکات حساب میشود، این کار را انجام نده. خب اگر با این توجیه ما فرمایش مرحوم نائینی را و قول مرحوم نائینی را قبول کردیم که اگر عهد و تکلیفین مشروط به قدرت عقلی بود، قدرت عقلی به قدرت به همون معنای قدرت تکوینی، و تکلیف آخر مشروط به قدرت شرعی بود، همون که قدرت تکوینی دخیل در ملاکه، اگه واقعا احراز می کردیم چنین چیزی، ما باید قدرتمون را صرف بکنیم در امتثال تکلیف اول، تکلیف مشروط به قدرت عقلی، چون این در سایه اینجور امتثالی در حقیقت هیچ اهمالی به دو ملاک نشده. اگه اینجوری با این توجیه فرمایش مرحوم نائینی رو قبول کردیم، حالا بیایم فرضای چهارگانه رو حساب بکنیم. در فرض اول، فرض اینه که نسبت به هر دو هم نسبت به تکلیف اول هم شک داریم که آیا این قدرت دخیل در ملاک هست یا دخیل در ملاک نیست، فقط دخیل در استیفا و تحلیل ملاکه. نسبت به تکلیف ب هم که تکلیف دوم هم که ازاله نجاست باشه، همین شک را داریم. خب در این مورد فرض اینه که در با توجه به این که در این در مثل این موردی چون احتمال این را می دهیم که یکی از این دوتا در هر کدوم از اینها احتمال این را می دیم که با امتثال تکلیف دیگر اصلا موضوع ملاک منتفی بشه، بقاعاً ملاک منتفی بشه، ولو قبل از امتثال ملاک فعلی وجود داره، به همون توضیح و تقریبی که در کلام مرحومای سر بوده. قبل از امتثال ما مواجه با دو تکلیف فعلی و با دو ملاک فعلی هستیم، ولی بقاعاً یکی از این دو کار، یکی از دو طریق موجب این میشه که احد الملاکین استیفا بشه و ملاک آخر موضوعاً منتفی بشه. خب در هر یک از دو تکلیف ما این احتمال رو میدیم، احتمال این رو میدیم که اصلاً ملاک موجود، ملاک معطلی نداشته باشه. خب وقتی که هر کدوم از این خصوصیت درش باشه، دیگه وجهی برای تعیین طبعا وجود نداره، دوتا علا حد سوا هستن. معلومه که در این مورد ترجیح برای احد و ما نسبت به دیگری وجود نداره، چون در مجموع مکلف اون مقداری که ازش ساخته هست با این فرض شک و تردید اینه که یکی از این دو ملاک را میتواند استیفا بکنه، نسبت به ملاک دیگر هم ممکنه موضوعش منتفی باشه، ممکنه با حفظ موضوع با وجود موضوع معطل بمونه، ولی کدوم یک از اینا هست که معین نداره. دون حساب فرض اول وظیفه معلومه که تعینی نسبت به این مورد وجود نداره. اما فرض دوم این بود که احد ما مشروط هست به قدرت شرعن و تکلیف آخر مشروط هست به قدرت عقلن. احد ما مشروط هست به قدرت شرعن مسلمن، قطعا صلات مشروط به قدرت هست شرعن، به این معنا که قدرت تکوینی دخیل در ملاک او هست. ولی ازاله نجاست از مسجد محل تردید ما هست، نمیدونیم دخیل در ملاک هست یا دخیل در ملاک نیست. خب اگر دخیل در ملاک بود، با نفی او، اگر دخیل در ملاک بود با امتثال تکلیف اول، در حقیقت رعایت کل الملاکین شده، رعایت هر دو ملاک شده است. ولی با امتثال تکلیف دوم هر دو ملاک رعایت نشده، یک ملاک تحصیل شده، ملاک آخر در حالی که موضوعش موجود هست معطل مونده، اگر ازاله نجاست مشروط به قدرت عقلی بود، مکلف قدرتش را صرف در امتثال او بکنه، در حقیقت رعایت هر دو ملاک شده. ولی اگر مشروط به قدرت بود شرعاً، به این معنا که قدرت دخیل در استیفای او بود، اینم مثل اون طریقه، مثل تکلیف اوله. چجور هر کدوم از اینها با امتثال خودش موضوع ملاک دیگری را، تکلیف اول با امتثال خودش موضوع تکلیف دوم را از بین میبره، تکلیف دوم همین خصوصیت را داره. با توجه به این که ملاک فعلا وجود داره، چون با توضیحی که در کلام خود مرحوم آقای صدرم اومده، ما مواجه با دو تا ملاک فعلی هستیم، با توجه به این که ملاک فعلیت پیدا کرده و مکلف تردید او در اینه که از راهی استفاده بکنه که در اون راه هر دو ملاک رعایت می شود، یا راهی را انتخاب بکنه که فقط یکی از این دو ملاک رعایت میشه، ملاک دیگر رعایت نمیشه. خب در اینجا با توجه به اون خصوصیت، اگر قدرتش را صرف در تکلیف به بکنه، که احتمال این معنا را میده، که قدرت در او قدرت عقلی باشه، در اینجا یقیناً رعایت دو تا ملاک فعلی شده، اهتمام به دو تا ملاک فعلی در این طریق محقق شده. ولی اگر بیاید اون مشروط به قدرت شرعی را امتثال بکنه، احتمال میده که این ازاله نجاست قدرت در او دخیل در ملاک نباشه، معطل بماند، ملاک او با فرض بقا معطل بمونه، بلا رعایت بمونه. ولو عدم رعایتش ان عذرم باشه، طبعا اینجا مقتضای قاعده به ملاحظه عالم ملاکات، به مقتضای قاعده تعین اون تکلیفی است که امتثال تکلیفی است که مشکوک مشکوک هست من حیث اینکه قدرت در او قدرت شرعی باشه یا قدرت بله قدرت در قدرت شرعی باشه یا قدرت عقلی باشه. در صورت در فرض دوم که در کلام مرحوم آقای سعد در معنای ثانی در فرض دوم که ایشون از راه براءت وارد شده، در اون فرض اگر ما تعین را قبول بکنیم دیگه فرض سوم اوزه از اینه دیگه، چون فرض سوم این بود که ازاله نجاست از مسجد مشروط به قدرت از عقلن، دخیل در استیفای او دخیل در اتصاف به ملاک نیست، قدرت فقط دخیل در استیفای ملاکه. خب اگر این را در ازاله نجاست احراز کردیم، پس ما یه ملاکه فعلی هم به لحاظ الان هم ملاک فعلی که حتی بعد از امتثال هم به لحاظ بعد از امتثال هم می دانیم ملاک در او موجود هست. خب اگر این تکلیف صلات مشروط به قدرت عقلی بود نهایتش مثل او بود، ولی اگه مشروط به قدرت شرعی بله اگه مثل او بود نهایتش مثل تکلیف ب بود و مکلف از باب اضطرار نمیتونست یکی از این دو را تعیین بکنه، ولی اگر مشروط به قدرت شرعی باشه معنا نداره که مکلف او را این تکلیف ب را که مشروط به قدرت عقلی بود او را معطل بذاره. پس بنابر اون چه که در اصل بنابر اون ضابطه و نکته‌ای که به حسب مقام ثبوت ترجیح در معنای اول قدرت درست شده اثبات شده وفاقا للمحقق ناینی، در این صوری که در مسئله فرض میشه در صورت دوم و در صورت سوم مقتضای قاعده میشه احتیاط، یعنی تعین اونی که در صورت ثانیه تعین اونی که شک در قدرت عقلی بودن او داریم، در صورت ثالثه فرض ثالث هم میشه تعین اونی که محرز هست قدرت در او عقلی هست نه اونی که مشکوک عقلی و شرعی بودن.